بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين كلام در سوره مبارکه واقعه بود که آیات شریفه این سوره دورنمایی از قیامت سه گروه و سه طایفه رو بیان میکنه. مردم تاریخ هم بیش از این سه گروه نیستن، سابقون که انبیاء خدا و ائمه طاهرینن، اصحاب یمین که اهل سعادت و خوشبختی هستن و اصحاب شمال که دوزخیان فردای قیامتن. خداوند متعال به طور تفصیل و حتی به طور اجمال اوصاف سابقون رو، اصحاب یمین رو بیان نفرموده، ولی اشاره کوتاهی به انحرافات فکری و عملی اصحاب شمال داره. بحث به اصحاب یمین رسیده و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، این و ما اصحاب الیمین دلالت بر عظمت و شخصیت و والایی این جمعیت داره. کلمه یمین در اینجا به معنای لغویش نیست که این گونه معنا بکنیم اصحاب دست راست، بلکه یمین در اینجا کنایه از یمن و سعادت و خوشبختیه. معنای آیه این میشه و سعادت مندان چه بلند مرتبند سعادت مندان. پروردگار عالم اوصاف اصحاب یمین و ویژگی های اونها رو در سوره مبارکه واقعه بیان نکردم. از اونجایی که قرآن باید با کمک پیغمبر و ائمه طاهرین چه متشابهاتش، چه مبهماتش، چه مجملاتش شناخته بشه، ما ناچاریم برای شناختن اصحاب یمین به این بزرگواران مراجعه کنیم. شما در قرآن مجید در سوره دهر ملاحظه میکنید پروردگار میفرماید ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار در قیامت از جامی شربتی می نوشن که اون شربت آمیخته با یک ماده بسیار معطر بهشتیه. اما اوصاف ابرار رو بیان نمی کنه که منظور از ابرار در این آیه شریفه کیانن یا در سوره متففین که اونجا هم سخن از ابرار به میان آورده ان کتاب الابرار لفی الیین، یعنی پرونده زندگی ابرار خیلی مرتبه بالایی داره. خب این ابرار چه اوصافی دارن؟ امیر المؤمنین بیان میکنن میفرماین ابرار سه ویژگی دارن به ترتیبی که خود حضرت بیان کردن. یه ویژگیشون اجتناب المحارم، بین اونها و بین تمام گناهان ظاهری و باطنی فاصله است. ابرار با هیچ گناهی آشتی ندارن، نه آشتی نمی کنن، آشتی ندارن. این یک وصف. وصف دیگر ابرار، ابرار تمام واجبات الهیه رو در هر شرایطی که باشه انجام میدن. ویژگی سومشون تمام ارزش‌های اخلاقی در ابرار تجلی داره. خب با این اوصاف سگانه ابرار غیر از انبیا و ائمه طاهرین کسی نیست، ما این ما چقدر نماز قضا گردنمونه، چقدر خلع دینی در جوانی داشتیم. از ارزش‌های اخلاقی بعضیاشو کم داریم، این گونه که امیرالمؤمنین بیان میکنن نشون میده که با این سه خصوصیت دارن انبیا رو تعریف میکنن، دارن ائمه طاهرین علیهم السلام رو تعریف میکنن. یه شرحی بر خطبه متقین امیرالمؤمنین دیدم، دو جلد. یه بارم نویسنده شو در اصفهان دیدم، در حدود 1000 صفحه خطبه متقین رو تفسیر کرده. من با اینکه خودم قبل از انقلاب 7 سال خطبه متقین رو در یکی از جلسات گفته بودم، البته تا بخش 6مشو، خطبه 110 بخش. یه چیزی که من از این کتاب یاد گرفتم این بود، خیلی مطلب جالبی بود، با اینکه خود من 7 سال با این خطبه سر و کار داشتم به نظر من نیامده بود. از ابتدای خطبه متقین که اوصاف اهل تقوا بیان شده، اولین وصفشونم اینه: منطقهم از ثواب، گفتاری که از دهن اهل تقوا در میاد گفتار ثواب، با صاد، گفتار پاک، گفتار حق، گفتار حکیمانه. امیرالمؤمنین این اولین وصفه که برای اهل تقوا بیان میکنن، تا آخرین وصف میشه 110. از نظر حروف ابجد علی مطابق با عدد 110. شارح این خطبه نوشته بود انسان دل به این خطبه بده، در حقیقت امیرالمؤمنین بدون معرفی کردن خودش داره ارزش‌های خودش رو در 110 مورد میگه. خب او جزء ابراره، جزء ابرار. اصحاب یمین هم همین طورن، در سوره واقعه اصلا معرفی نشدن، فقط فرموده و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب. 6 نعمت جاوید بهشت رو مخصوص اصحاب یمین میدونه، چنان که 7 نعمت ابدی بهشت و ویژه از سابقون میدونه. امیرالمؤمنین در رابطه با ویژگی های اصحاب یمین، کسی چی شد خدا اینا رو اصحاب یمین خواند؟ به چه علت؟ خدا بدون دلیل عنوانی رو روی کسی قرار نمیده. وقتی میفرماد اصحاب یمین، اینا یه منازلی رو طی کردن که شدن اصحاب یمین. در این روایت امیرالمؤمنین 7 منزل رو بیان میکنه که اصحاب یمین گذروندن. 7 شهر عشق را عطار گشت. اولین ویژگی که در اصحاب یمین بیان شده که خودش یه مسئله ریشه‌ای و اصیله، حضرت می‌فرماید تاب مکسبوه، کسب اینا، درآمدشون، معیشتشون، اون چه که برای زندگی دنیاشون فراهم میکنن حلال و پاک. این خیلی ارزشه که یه انسانی پول سنگین حرامی رو ببینه اینقدر آقا باشه که محل نذار، زمین حرامی رو ببینه که میتونه راحت به دست بیاره به خیالش هم نگذار، حقی رو ببینه که مال خودش نیست ولی میتونه به چنگ بیاره و اصلا فکر به چنگ بردنش نیفت. تاب مکسبو. من علاقه داشتم یه مقدمه قرآنی در این زمینه براتون بگم که این مقدمه رو برای جلسات بعد خدمتون عرض میکنم به توفیق خدا. برای نورانیت مجلس، نورانیت دل شما، امشب رو میرم سراغ روایات باب حلال و حرام که در مهمترین کتابهای ما نقل شده. چرا گفتم نورانیت میده مجلس و قلبو؟ ما تو زیارت جامعه کبیره میخونیم کلامکم نور، ای ائمه طاهرین، ای پیغمبر اسلام، ای فاطمه زهرا، سخن شما نوره، نه کن نور، نه مانند نور، خود نوره. واقعا وقتی آدمی حرفا رو قبول میکنه تمام تاریکی ها رو فراری میده، تمام تاریکی ها رو. رسول خدا میفرماید، این خیلی روایت سنگینیه، کوتاه هم هست روایت، من لم یبال من عینک تسب المال لم یبال الله من عین ادخله النار. انسانی که باک نداره که این پولو از کجا داره، مقید نی، پول میخواد اما مقید نی که این پولو از کجا داره در میاره، از کسب حرام، قصد رباس، حق و ناحق کردن، رشوه گرفتن، باک نداره پول در آوردن که از کجاست. این همین معامله رو پروردگار قیامت با خودش میکنه. دوزخ 7 طبقه است، لم یبال الله من عین ادخله النار، خدا باک نداره که کدوم در جهنم به اندازه تش تو جهنم. ببینید روایت به مردم میگه در مقابل خدا پررویی نکنید، شاخ و شونه نکشید. میگه این لقمه رو نخور، بگو چشم به خیرته، این زمین رو به نام خودت نکن، بگو چشم به صلاحت. دهن کجی کردن برابر پروردگار خیلی زشته، خیلی بده، خیلی بد. رسول خدا می فرمایند کل لحم نبت من حرام. این از اون روایاتیه که خود من بهش خیلی علاقه دارم، چون ابتدایی که من وارد روایات شدم 40 سال قبل، سال اول طلبگیم، این روایت رو در معتبرترین کتابمون دیدم، در فروع کافی، که بخشی از این روایت در قرآن کریمه. حالا من اون قطعه قرآن رو براتون میخونم. کل لحم نبت من حرام، هر گوشتی که از حرام بر بدن روییده بشه، چون همه رویش ما وصل به غذا خوردنای ماست، ما که با هوا چاق نمیشیم، ما با روزی، با غذا، با همین میوه ها زنده موندیم و زنده میمونیم تا حالا نوبت بیرون رفتنمون از دنیا برسه. هر گوشتی که از حرام بر بدن روییده بشه، فنارو اولا به، آتش به اون گوشت سزاوار شد. بعد حضرت میفرمایند، این جملهش خیلی زیباست که همین جمله منو اول طلبگی جلب این روایت کرد، الجنتو طیبتون، بهشت پاک پاک، فلا یدخل الا طیب، وارد بهشت نمی شود مگر پاک. بهشت و اهل بهشت باید با هم هماهنگی داشته باشن. حالا قرآن مجید می فرماید الطیبات للطیبین، بهشت پاک مال پاکان، والخبیثات للخبیثین، جهنم آلوده به چرک و خون و حمیم و صدید و دیگر از آلودگی ها، مفد ناپاکان. ای کاش همه مردم این حرفا رو باور بکنن. قرآن مجید میگه در جهنم یه ماده روانی به مردم میخورانن، مردمی که اهل جهنمن، که این ماده شبیه چرک و خونیست که از بدن زن بدکار دوچار بیماری بیرون میاد. اونم با آب جهنم چه جور داره میجوشه نمیدونی. حالا تو جهنم دهن طرفو وا کنن و چنین چرک و خون بدبوی کثیف بسیار مشمعز کننده رو بخورونن و مرگم نداشته باشه. آخه آدم سم که میخوره 10 دقیقه بعد میمیره. تو جهنم هرچی اینا به خورده ملت میدن ایش کدوم نمیمیرن. لا یموت و فیها، لا یموت و فیها ولا یحیا. جا داره اینجا شعر حافظ، غسل در عشق زنم کهل طریقت گویم، پاک شو اولو پس دیده بران پاکم. الجنة طیب لا یدخلها الا طیب. ما هرچی روایات و آیات و بیشتر در حرام بررسی میکنیم بیشتر به عمق حرف ابی عبدالله پی میبریم که آخرین خداحافظیش با زین العابدین بود. زین العابدین افتاده بود تو بستر، هوا 50 درجه، زین العابدین هم تب کرد. آدم تبدار رو باید پاشوره کنن، آب نبود. آدم تبدار گرم میشه، آب خونک میخواد، آب نبود. زیر این خیمه گرم تب داره، هوا گرمه، امام معصوم هرچی هم تبش بره بالا هزیون نمیگه. وقتی چشمشو باز کرد قیافه بابا رو دید، لباسای خونالود بابا رو دید، بعضی وقتا دید بابا نفس میکشه از بعضی جاش خون میزنه بیرون، گفت بابا چی شده؟ چجوری حالا ابی عبدالله بهش خبر بده؟ چجور خبر بده؟ او سوال کرده چی شده؟ چی بگه ابی عبدالله؟ بگه بچه 6 ماه هم و تو بغلم تیر 3 شعبه زدن. بگه عزیزم دست عموتو از بدن جدا کردن. بگه فرق برادرتو شکافتن. چی بگه؟ کنایه گفت حضرت. فرمود بین ما و مردم جنگ شد و غیر من و تو هم مردی باقی نمونده. به زین العابدین وقتی گفت غیر من و تو مردی باقی نمونده، عرض کرد یبن رسول الله سبب این جنگ چی بود؟ حضرت فرمود ملعت بطونهم من الحرام، حرام خوری اینان رو وارد این جنگ کرد، تاریک شده بودن و در این ظلمت باطن ما رو کشتن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اصلح امورنا، اهلك اعداءنا، اغننا بحلالك عن حرامك برحمتك يا ارحم.